الله الرحمن الرحیم. صفحه 345، صفحه 18. قال الفاضل الشارح: ان کان لهذه القوه ادراکن کان شیء الواحد مدرکن و متصرفن. چهارمین قوهی که ما در اینجا طرحش کردیم قوه متصرفه بود که به جهتی اسمش متخیله گذاشتیم و به جهتی دیگر متفکر نامیدیم. درباره متصرفه بحثای متعددی در جلسه گذشته عرض شد که هم در جلسه گذشته مورد استفاده قرار گرفت، هم در این جلسه که میخوام شروع کنیم مورد استفاده قرار میگیره و من بسیاری از این مباحث دیگه تکرار نخواهم کرد به خاطر اینکه توضیح مستفاد داده شد. بحثی که ما در یکی از مباحثی که ما درباره این متخیله دیروز مطرح کردیم این بود که آیا متخیله مدرک هست یا مدرک نیست، که این بحث رو چون تقریبا مصطفی طرح کرده بود. فخر رازی الان اشکالی میکنه مربوط به همین بحثی که اشاره شد، میگه که اگر قوه متخیله رو مدرک بدانید اشکالی بر شما وارد می شود و اگر مدرک ندانید اشکال دیگر وارد می شود. علی‌ای حالین شما در متخیله باید یکی از دو اشکال رو بپذیرید. اگر بگید متخیله مدرک اون متصرفات خودش هست، یعنی تصرف می کنه در صور یا در معانی یا در صور و معانی و تفصیل میده اینها رو یا ترکیب میکنه، حالا یا این که این کارهایی که میکنه میفهمه یا بدون درک این کارها رو انجام میده. اگر میگید که این کارها رو درک میکنه، اشکالی که بر شما وارد میکنیم این است که لازم میاد این قوه که امر واحده و فاعل واحده دو تا کار انجام بدهد، یکی تصرف کند در صور یا معانی یا مختلف، دوم این که ادراک کند و یک قوه نمیتواند دو کار انجام دهد. قاعده الواحد اجازه نمیده که یک قوه دو تا کار انجام بده، بنابراین یا باید ادراک تنها رو با اختش بگذارید یا تصرف تنها رو. الان شما میگید این متصرف هست و در این حال مدرک هم هست، خب دو تا کار به اختش گذاشته شده و یک قوه از اختش دو کار بر نمیاد. این فرض اول بود که قوه متخیله مدرک هم باشد، اشکالش این بود. فرض دوم این بود که قوه متخیله مدرک نباشد. در این صورت این اشکال وارد میشه که متخیل وقتی تصرف میکنه در دو تا صورت تصرف میکنه، این دو تا صورت رو یا با هم ترکیب میکنه یا از هم تفصیل میده، همچنین در دو تا معنا تصرف میکنه، یا این دو تا معنا رو به هم مرتبط میکنه یا از هم جدا میکنه، همچنین در یک صورت و یک معنا یا تصرف میکنه یا جدا میکنه یا ترکیب میکنه. پس همیشه تصرفش دو طرف دارد، یا این دو طرف رو به هم میبنده یا دو طرف از هم جدا میکنه، حکم میکند به ترکیبشون یا حکم میکند به تفصیلشون. و شما خودتون فلاسفه گفتید که اگر چیزی بخواد حکم کند باید دو طرف حکم رو حاضر داشته باشد. متصرفه داره حکم میکنه، به تفصیل بین دو صورت یا به ترکیب بین دو صورت. پس باید دو صورت رو حاضر داشته باشه تا بتونه بینشون حکم کند به تفصیل و به ترکیب. ولی شما میگید متصرفه قدرت ادراش نداره. وقتی قدرت ادراش نداشت، این دو طرف رو پیش خودش نمیتونه حاضر کنه. در صورتی که نتونست حاضر کنه، چگونه بینشون حکم میکنه؟ پس اگر ادراش نداشته باشد، لازم میاد که بین دو چیزی که پیشش حاضر نیستند حکم کرده باشد، در حالی که شما معتقدید که هیچ حاکمی نمیتواند حکم کند مگر دو طرف حکم را پیش خودش حاضر داشته باشد. اشکال دو مسئله جمع کنم. فرق میگه اگر قبه متخیله رو مدرک بدانید، یلزم که یک قوه دو تا کار انجام داده، هم تصرف هم ادراک. و این شدنی نیست. اگر قوه متخیله رو مدرک ندانید، یلزم که قوه متخیله در اثر تصرف حکم کند، در حالی که دو طرف حکمش رو حاضر ندارد. و اینم باطله. چه دو تا کار از یک قوه انتظار داشته باشید، چه یک قوه رو حاکم بدانید بدون حضور دو طرف حکم، در هر دو صورت اشکال وارده. پس چه قوه یا متخیله رو مدرک بدانید، چه غیر مدرک، اشکال وارده. راه دیگه هم ندارید. بالاخره یا مدرک میدانید یا نمیدانید. این اشکال به نظر ایشون راه حل نداره، چون در دو طرف نفی و ایجاب تبیینش کرده و در هر دو طرف هم اشکال وارد کرد. دیگه راهی برای جواب نیست. نیست بحثشون. صفحه 345 سطر 18. قال الفاضل الشارع امکان لهذه القوه، هذه القوه یعنی متخیله، امکان لهذه القوه ادراکون، یعنی اگه بتونه ادراک کنه، کان الشیء الواحد که همین قوه متخیل است، مدرکن و متصرفن و تالی باطلون یعنی این که یک قوه هم مدرک باشد هم متصرف، یا به تعبیر دیگه فاعل دو کار باشد باطله. پس مقدمم که لحاظه القوه ادراکون باشد باطله. این بخش اول اشکال. بخش دوم، و این لم یکن لها ادراکن، اگر برای این قوه ادراک نباشد، ما انها تتصرف به ترکیب و تفصیل، با اینکه با ترکیب و تفصیل تصرف میکنه، یعنی با اینکه داره حکم میکنه. تصرف تفصیلی یعنی حکم به تفصیل، تصرف ترکیبی یعنی حکم به ترکیب. پس بالاخره این قوه داره حکم میکنه. این لم یکن لها ادراکن، اگر برای این قوه ادراک نباشد، در حالی که این قوه تتصرف و به ترکیب و تفصیل، یعنی تحکم و تتصرف یعنی تحکم. اگر این طور باشه، بطل قولهم القاضی علی الشیئین لابد و ان یحضره المقضی علیهما، اونی که حکم میکند، قاضی یعنی حاکم، اونی که حکم میکند بر دو شیء، به ناچار باید مقضی علیهما پیشش حاضر باشه، یعنی دو طرف حکم، دو طرف حکم باید پیشش حاضر باشه، و الا نمیتونه حکم کنه. شما میگید متخیله تفصیل میدهد یعنی حکم میکند به تفصیل، ترکیب میکند یعنی حکم میکند به ترکیب، و در این حال میگید ادراک نمیکند دو طرف حکمش را، یعنی اون دو تا صورتی که داره با هم ترکیب میکنه یا اون دو تا صورتی که داره از هم تفصیل میشه، این دو تا رو درک نمیکنه، پیش خودش حاضر نداره. اگر حاضر نداره چطوری داره حکم میکنه؟ قانون شما میگوید هر حاکمی باید دو طرف حکمش را حاضر داشته باشد. این اشکال اول که توضیح دادیم، اشکال را دائر کرد بین نقیضین و در هر کدام از دو نقیض هم اشکال وارد کرد. اما اشکال دوم، اشکال دوم اینه که قوه واهمه رو شما گفتید که مدرک معناست، از طرفی گفتید که قوه متخیله را استخدام میکنه که دیروز توضیح استخدام هم داده شد، چگونه قوه واهمه قوه متخیله را استخدام میکنه دیروز توضیح دادیم. پس قوه واهمه دو تا کار انجام میده، یکی ادراک معانی جزئیه، یکی هم تصرف در قوه خیال و به کار گرفتن قوه خیال، این قوه متخیله. در حالی که قوه واهمه یک قوه است و این قوه نمیتونه دو تا کار انجام بده، الان ما میبینیم این قوه واحد دو تا کار انجام داد، باز با اون قاعده الواحدی که شما فلاسفه بهش معترفید نمیسازه. این اشکال دومه ایشون. و ایزن استخدام الوهم ایاها تصرف فیها، استخدام کردن وهم ایاها یعنی متخیله را نوعی تصرف وهم از فیها یعنی در متخیله. فاذن لازم می آید که وهم هم مدرک معانی روزیه باشد هم متصرف در قوه متخیله باشد، معن یعنی دو تا کارو با هم انجام بده. خواجه از هر دو اشکال جواب میده. جواب از اشکال اول اینه که قوه متخیله رو مدرک نمیدونیم. ما قوه متخیله رو فقط متصرف میدونیم که دیروز این بحث من ترک کردم و توضیح دادم. قوه متخیله ادراک نمی کنه بلکه فقط تصرف می کنه. پس از یک قوه یک کار صادر شد و اون تصرف می کنه. فخ گفته بود اگر فقط تصرف می کند و ادراک نمی کند لازم میاد که دو طرف حکمش را حاضر نداشته باشد. جوابی که ما میدیم اینه که حضور دو طرف حکم به معنای ادراک اون دو طرف نیست. ممکن است حاکم دو طرف رو حاضر کند و نسبت به اون دو تا هیچ ادراکی نداشته باشد. حضور که به معنای ادراک نیست. اگر حضور دو طرف حکم این قوت المدرکه باشد ادراک تحقق پیدا میکنه. اگر حضور این قوه غیر مدرکه باشه ادراک تحقق پیدا نمیکنه. آنچه که ما در حکم لازم داریم حضور دو طرفه، نه اینکه علاوه بر حضور ادراک هم حاصل بشه. شما یک نیروی غیر شاعر رو که شعوری نداره تصور بکنید، دو چیز رو با هم ممکنه جمع کنه و هر دو رو پیش خودش حاضر داشته باشه و این دوتا رو با هم ترکیب کنه در حالی که ادراک هم نکرد. همیشه حضور دو شی مستلزم ادراک اون دوتا نیست. بله اگر این حضور پیش قوه مدرکه اتفاق بیفته، قوه مدرکه ای که دو چیز رو پیش خودش حاضر داره ادراکشون هم میکنه. اما اگر این حضور برای یه قوه غیر شاعر غیر شعور اتفاق بیفته فقط این دو شی باید پیشش حاضر باشن، لازم نیست که این دوتا هم ادراک بکنه. به محضی که این دوتا پیشش حاضر باشن میتونه حکمش رو صادر کنه. حکمش عبارت است از ترکیب، تفصیل، اجتماع، هر چیز میتونه این حکم رو صادر کنه. حکمش هم حکم شاعرانه که نیست، ترکیب کردن و تفصیل دادن. علل خصوص منقطع از قوای ادراکی نیست. قوای ادراکی کمکش میکنه، منقطع از اونا که نیست. قوه ای هست که خود شعور نداره ولی با زیشورها مرتبطه، با اون زیشورها کمکش میکنه همونطور که اون به زیشورها خدمت میکنه. پس اینطور نیست که هر حاضری ادراک شود. بنابراین ما میگیم متخیل دو طرف حکمش رو حاضر دارد ولی هیچ کدوم از دو طرف رو ادراک نمیکنه. نتیجه این میشود که قوه متخیله مدرک نیست بلکه متصرف است و در حین تصرف هم در دو طرفی که تصرف می کنه اون دو طرفی رو که درشون تصرف می کند حاضر دارد بدون اینکه ادراک بکنه. جواب فخر رازی داده شد. ما شق دوم رو انتخاب کردیم. شق اول این بود که قوه خیال مدرک باشد، این رو قبول نکردیم. شق دوم این بود که قوه خیال مدرک نباشد، این رو قبول کردیم. بعد اشکال فخر وارد شد که لازم میاد حاکم دو طرف حکمش را حاضر نداشته باشه. جواب دادیم که نه، این لازم نمیاد، بلکه لازم میاد که حاکم دو طرف حکمش را ادراک نکند. لازم نمیاد که دو طرف حکمش را حاضر نداشته باشد. و اینطور نیست که هر چیزی که دو طرف حکمش را حاضر داشت، حتما دو طرف حکمش را هم ادراک کند. تفکیک انداختیم بین حضور و ادراک و گفتیم در پیش متخیله دو طرف حکم حاضر است، اگرچه دو طرف حکم مدرک نیست و برای حکم احتیاج به ادراک دو طرف نداریم، فقط احتیاج به حضور دو طرف داریم که حضور دو طرف رو در قوه متخیله دارا هستیم. بنابراین حکم متخیله مشکلی پیدا نمی کنه. و جواب از اولی این است که هذه القوه، این قوه متخیله، لیست به مدرکتن، مدرک نیست. شق دوم انتخاب کردیم. تا شق دوم انتخاب کردیم اشکال فقه و شق دوم وارد میشه که باید جواب بدیم و جواب اینطوری میدیم: و تصرفها فی شیئن یقتضی حضورهما لا ادراکهما لهما. و تصرف متخیل فی شیئن در دو تا صورت یا در دو تا معنا یا در یه صورت و یه معنا، تصرف ترکیبی یا تصرف تفصیلیش اقتضا میکند حضور اون دو شی را، نه اقتضا کند ادراک متخیل لهما این دو شی را. لزومی نداره که متخیل این دو شی را ادراک کنه، کافی است که این دو شی را حاضر داشته باشه. اذ لا یجب ان یکون کل حاضر متصرف فی مدرکن. لازم نیست هر حاضری که درش تصرف شده مدرک هم باشد. دو طرف حکم این متخیله حاضرن و هر حاضری که لازم نیست مدرک باشه. بله، اگر حاضر اندل مدرک باشه و اون حاضر مدرک میشه و الا لازم نیست مدرک باشه. اذ لا یجب ان یکون کل حاضر متصرف فیه مدرکن. واجب نیست که هر حاضر متصرفون فی مدرک باشه، بلکه ممکنه یک حاضری که متصرفون فی هم هست مدرک نباشه.
ترکیب
و تفصیل بکنم و تا ایلی پرد هر که انتظار میشه رفته این ترکیب و تفصیل به خود چون که هیچ شعوری نسبت به این قضایی
هست. من هر نوع ترکیب ترکیبی
انجام
میده،
با هدف انجام میده، قوه مدرکه، قوه مدرکهی که برش اشراف داره بهش دستور میده. در صورتی که خودش بخواد کار کنه تحت اشراف قوه مدرکه نباشه، هر چیزی به هر چیزی میبنده. دیدیم دیگه مقابل متخیله داره خیال میکنه، هر چی پیش بیاد به هم میبنده یا تفصیل میکنه. وقتی تحت قوه شاعری داره کار میکنه، قوه شاعر باشه دستور میده. اگر قوه شاعر عقل باشه، دستور عقل دستور منظمه، این قوه متخیله منظم میبافه یا منظم جدا میکنه. اگر قوه واهمه باشه، قوه واهمه در هم بر هم باشه دستور میده، اون بالاخره داره دستور اجرا میکنه. کارش ترکیب و تفصیله و هر چی دستش بیا ترکیب میکنه، تفصیل میکنه، هیچ هم نمیفهمه که چی رو داره میبنده، چی رو داره باز میکنه. اون بستگی داریم که اون قوهی که اشرافه بر این قوه متخیله داره چی بهش دستور بوده. اگر خود قوه منظمی باشه، ترکیب و تفصیل منظم رو به عهده متخیله میذاره. اگه نامنظم باشه مثل واهمه، هر چی شد. البته واهمه در محسوسات منظمه، در غیر محسوسات نامنظمه. این لحظه خودش گفتن در بحث منطق، گفتن واهمه اگر تو محسوسات دخالت کنه دخالتش درسته. مثلا ریاضی رو گفتن قوه واهمه درست کرده، علم ریاضی رو قوه واهمه درست کرده. چقدر صحیح، به طوری که هیچی تخلف نمی کنه. ریاضیدان اشتباه می کنه، ریاضی اشتباه نیست. یعنی اینطور قوه واهمه در اون موطن خودش تصرف شده، درست تصرف شده. قوه واهمه در جایی خطا می کند که از محدوده تصرفش بیرون باشه. یعنی وقتی بره تو مجردات که میره، میگه که ما موجودی که موجود غیر جسمانی نداره، هر چی نگاه میکنیم جسمانیه، منکر خدا هم میشه، چون توی مجردات حوزه تصرفش نیست، وقتی وارد میشه اشتباه میکنه. و تمام وهمیاتی که در مغالطات به کار میره ملاحظه کنید، در تمام وهمیات وهم توی غیر حوزه خودش دخالت کرده، اونجاها اشتباه کرده. که ما میگیم وهمیات اعتبار نداره، یعنی اونجاهایی که وهم در غیر محسوسات دخالت کرده باشه، ولی در محسوسات کارش درسته، منظم کار میکنه. اگر در محسوسات بخواد به خیال دستور بده، خیال دستور منظمی میده. در غیر محسوسات بخواد دستور بده، دستور نامنظم میده. مثلا میخواد ملائکه رو تصویر کنه، واهمه میخواد ملائکه رو تصویر کنه، البته کار واهمه تصویر صورت نیست، ولی حالا اگه خواست تصویر کنه، به متخیله دستور میده، متخیلم شروع میکنه به یه تصویر غیر واقعی ساختن، برای ملک بالی درست میکنه، ملک رو مؤنث درست میکنه به امثال ذلك، که این دستور واهمه است در غیر حوزه فرمان رواییش. این در مجردات میخواد دخالت کنه، خلاف دخالت میکنه. بله.
تکلم
نه، کار متخیله نیست. کار متخیله اینه که اون معنای کلی رو جزئی کنند، نه تو خیال، نه تو واهمه. این معنای کلی جزئی میشه، بعد صورت میگیره، تو حس مشترک میاد، بعد به قوه تکلم واگذار میشه، قوه تکلم شروع میکنه اینو تبیین کردن. قوه کلام به واهمه کار نداره، با اینا همه با هم همکاری میکنن تا تکلم بیاد، ولی تکلم فعله، تکلم فعل مربوط به قوه محرکه است، مقدماتش تصوراتش به قوه ادراکی بستش، که این کارا رو باید قوه ادراکی بکند تا قوه فاعله دستور حرکت بده، دستور حرکت که باید کلام صادر میشه، کلام نوعی حرکته و فعله. بله اینو قبلا ما داشتیم، فرق میگفتش که صرف حضور ادراک هست، ادراک نیست، و خاطی میگفت صرف حضور ادراک هست، منتها اگر حضور اندل مدرک باشد، خاجم قید داشت صرف حضور ادراک نمیدید، میگفت صرف حضور اندل مدرک ادراکه، فرق میگفت حضور اندل مدرک هم ادراک نیست، یه چیزی دیگه میخواد. پس حضور، اصل حضور رو هیچ کدومشون ادراک نمیدونن، حضور اندل مدرک رو خاجه ادراک میدونه، فخر ادراک نمیدونه. حضور اندل مدرک و اضافتن رو فخر ادراک میدونه، که سه تا مرحله، یکی اصل حضوره، هیچ کدوم ادراک نمیدونه، یکی حضور اندل مدرک خاجه ادراک میدونه، فخر ادراک نمیدونه، یکی حضور اندل مدرک و اضافتن فخ ادراک میدونه، خواجه اونجا رو ادراک میدونه، منتها خواجه میگه قبل از اینکه اون اضافه بیاد ادراک هست، احتیاج به اون اضافه نیست، فخ احتیاج به اون اضافه رو قبول میکنه. اینجا بر مبنای خود خواجه هست، اینجا بر مبنای هر دوشونه، صرف حضور باعث ادراک نیست، نه حضور این در مدرک، حضور این در غیر المدرک، حضور این در غیر المدرک رو نه خواجه میگه ادراکه، نه فخ میگه ادراکه. پس این عبارتی که الان خواجه به عنوان جواب ذکر کرده طبق مبنای هر دوشونه، یعنی این مطلب رو هم فخ قبول داره هم خواجه قبول داره، هر دوشون قبول دارن که صرف حضور عند غیر المدرک ادراک نه. اونجا اصول مساوی میده مساوی درک،
اونجا که دارم اونجا که این وقتی اینجا مساوی میده اونجا مساوی
نیست، اینجا مساوی نیست، اینجا حصول عند غیر المدرکه. میدونم اشکال و فرق میخواد بکنی، اینجا حصول عند غیر المدرکه، اونجا حصول عند المدرک بود، این دوتا موضعشون فرق داره، لذا نمیشه اینجا رو نقد بر اونجا قرار داد. ایشون یعنی فرق حصول عند غیر المدرک رو ادراک نمیدونه، حصول عند المدرک رو ما اضافتن ادراک میدونه. چطوری این دوتا رو نقض هم دیگه قرار میدی؟ دوتا مطلب جدا هستن، در دو موضوع جدا. این جواب از اول بود. اما جواب از دومی که گفت وهم دوتا کار انجام میده، یکی استخدام میکند قوه متخیله رو و دیگری این که ادراک میکنه. این اشکال به صورتی دیگر میشه بیان کرد و اون اینه که هم ادراک میکند معانی رو، هم نمایش متخیله رو ملاحظه میکنه، یعنی متخیله رو وادار میکنه که اون معانی رو نمایش بده، عرضه کنه و بعد اون معانی رو ملاحظه کنه. که البته این با اشکالی که خود فقه فرق نمی کنه، من عبارت عوض کردم فقط. جواب این فقه اینه که یک قوه به تنهایی نمی تواند دو کار انجام دهد، ولی اگر قوه همراه داشته باشد به ذات خودش می تواند کاری انجام دهد، به توسط اون همراه می تواند کار دیگر انجام دهد. یک قوه دو تا کار می کنه، یکی رو به ذات خودش انجام میده، دیگری رو به توسط قوه انجام میده. این یک راه. یک راه دیگه این که نه، یک قوه دو تا ابزار داشته باشه، دو تا کار رو هر کدوم رو با یه ابزار انجام بده. اینم شدنیه. پس ممکن است یک قوه یه ابزار داشته باشه و دو تا کار کنه، یک کار رو خودش بدون ابزار، یک کار رو با ابزار. ممکن است قوه دو تا ابزار داشته باشه و هر دو کار رو با دو تا ابزارش انجام بده. مثلا فرض کنید که نفس رو یا قوه عاقله رو، قوه عاقله تعقل میکنه، نفس انسان تعقل میکنه، تخیل هم میکنه، تعقلش به خودشه، یعنی با همون قوه عاقله که همون نفس ناطق است، تخیلش به توسط ابزارشه، که اینجا دو تا کار انجام شد، یکی رو خودش انجام داد، یکی رو با ابزارش انجام داد. وقتی هم با ابزار انجام میده، باز خود نفس داره انجام میده. پس کار کار نفسه، اونجا کار نفس هست با کمک ابزار، تعقل کار نفس هست بدون کمک ابزار. این یه مثال. یه مثال دیگه این که نفس هم میشنود هم میبیند، شنیدنش با ابزار سامع است، دیدنش با ابزار باطن است، دو تا کار انجام میده، هر دو کارم با آلت و ابزار انجام میده. پس ممکنه این نفس دو تا کار انجام بده، یکی خودش یعنی بدون ابزار، یکی با ابزار. ممکن است دو تا کار انجام بده، هر دو با ابزار. این شدنیه. در مورد واهمه هم همینو میگیم. در مورد واهمه میگیم که واهمه یک کار انجام میدهد به ذات خودش و اون ادراک معانی، کار دیگر را انجام میدهد به توسط قوه متخیله و اون عرضه کردن صوره، اون نمایش دادن صوره. واهمه خودش صور رو پیش خودش نمایش نمیده، با کمک متخیل نمایش میده و اون نمایش داده ها رو ادراک میکنه. پس آنچه که کار خودش ادراکه، اون نمایش که زمینه ادراک رو فراهم میکنه کار ابزارشه. خب اینو توجه کنید در این جوابی که عرض شد. فخر رازی گفت واهمه متخیله رو به کار میگیره، تصرف واهمه رو این چنین توضیح داد که استخدام متخیله، یک کارش ادراک معانی، یک کارش استخدام متخیل است. اما در این جوابی که من دارم عرض می کنم، یک کارش ادراک معانی، یک کارش نمایش دادن ایمان، نه تصرف در متخیله. جوابی که ما میگیم شاید به نظر برسه که جواب فخر نیست، چون ما داریم میگیم که واهمه دو کار انجام میده، یکی ادراک معانی، یکی نمایش دادن معانی. وقت شما میگید نمایش دادن معانی به توسط ابزارشه، ادراک به توسط خودشه و اشکالی نداره، این جواب جواب خوبیه، ولی اشکال فخری نبود. اشکال فخر این بود که واهمه هم ادراک میکند معانی رو، هم استخدام میکند واهمه رو، متخیله رو، که متخیله بعد از این که استخدام شد نمایش میدهد معانی رو. پس چنده سه تا کار داره انجام میشه: یکی ادراک واهمه است، دوم استخدام این واهمه متخیله را، سوم نمایش دادن متخیله صور را. این سه تا کار داره انجام میشه. دو تا کارشو مستقیما واهمه داره انجام میده، یکی ادراک، یکی استخدام. جواب اینه که کار دوم و سوم یکیه. استخدام واهمه همان، نمایش داده شدن معانی همان. یعنی این دوتا با هم تفاوت داره. واهمه که داره استخدام میکنه متخیله رو، یعنی داره اون معانی رو به نمایش میگذاره. دو چیز نیست. بله، ما یک بار چیزی را که به منزله جامعه تصور میکنیم، یک بار چیزی را که به منزله افراد تصور میکنیم، فکر میکنیم دوتاست. یعنی این تصرف یه امر جامعه، تصرف واهمه در متخیله امر جامعه. این امر جامعه گاهی پیاده میشه توی این نمایش خاص، گاهی پیاده میشه تو اون نمایش خاص دیگر، گاهی در نمایش سوم و هاچبا. این که ما میگیم واهمه استخدام میکند متخیله را، یعنی این به طور جامع نمایش میدهد معانی را، منتها نمایش گاهی نمایش این معانی، گاهی نمایش اون معانی دوم، گاهی نمایش معانی سوم و هاکذا. مصادیق نمایش ها فرق میکنه و الا همش نمایشه. و واهمم استخدام میکند متخیله رو برای نمایش، یعنی استخدام کلی میکنه، منتها متخیله یکی از این مصادیق رو نمایش میده. یعنی این دوتا کار نیست که با ادراک بشه سه تا کار. اون استخدام استخدام واهمه للمتخیله و نمایش متخیله یکیست، اون تا استخدام امر کلیه، نمایش جزئیه این کلیه، و این دوتا نمیشه یکیست. پس جوابی که ما به فخر میدیم جواب تمامه. به متخیله یا به واهمه؟
واهمه. من عرض می‌کنم جواب اینه که شما این متخیله رو نمایش رو به واسطه متخیله انجام می‌دهید.
بله.
ولی تصرف که نمی‌تونی به خود متخیله نسبت بدیم، برای این رو به واسطه انجام می‌دهید یا می‌خواهد به خودش؟
نه، تصرف رو متخیله بدون واسطه انجام می‌ده. کارشه. غیر از اینم کار نداره. متخیله بدون واسطه تصرف انجام میده چون کارشه. فقط کافیست که واهمه روش دستور میده، دستور زیاده اون شروع میکنه. دستورم که میده اینطور نیست که با دستور واهمه شروع کنه، اون مشغول کاره، واهمه تنظیم میکنه کارشو. و این شاید منظور شما اینه که تصرف واهمه در متخیله ثابت نشده. اگه منظورتون این باشه، با بیانی که ما قبلا گفتیم جوابتونو میدیم که واهمه رئیس قواست، همه قوا خادم او هستند. از همینجا ثابت میشه که واهمه تسلط بر تمام مادون خودش داره و اگر دستور تصرف متخیل میده از باب ریاستشه. اینا دیگه احتیاج به اثبات نداره، با همون تبیین قبلی اثبات میشه. پس اگر منظورتون این باشه که واهمه چگونه تسلط بر متخیل داره تا بتواند در متخیل تصرف کند، جوابتون اینه که واهمه رئیسه و متخیل خادم. اگر منظورتون این باشه که خود متخیل چگونه میتواند مستقیما تصرف کند، آیا اون با واسطه تصرف میکنه یا مستقیما، جواب اینه که مستقیما تصرف میکنه. و وقتی مستقیما تصرف شد دیگه احتیاج به ابزار دیگه نداره، خودش کافی است در تصرف. اگر هم منظور دیگه ای دارید که من باید بفهمم تو بسارم.
منظور
یه کار رو بله بله دو تا کار رو نمیتونه انجام بده. بله
شما میفرمایید هم تصرف میکنن خواهیم تصرف شما دیگه هم تصرف میکنه هم ادراک معانی میکنه. دو تا کارش دیگه
ادراک معانیش رو خودش میکنه، تصرف رو با قوزه میکنه، اشکالی نداره دیگه. چون دو تا کار میکنه، یکی رو خودش انجام میده، یکی رو با کمک قوزه. و این از یک قوه بر میاد که دو تا کار این چنینی انجام بده، یکی رو خودش انجام بده، یکی رو با قوهش. مثالم زدم، نفس میتواند تعقل کند به ذاتی به ذاته ها، میتواند تخیل کند به آلته ها. یک کار از دو تا کار از یک قوه بر میاد، به شرطی که هر دو رو مستقیم انجام نده، بلکه یا یکی رو مستقیم انجام بده یکی رو با خادم، یا هر دو رو با خادم انجام بده. و اینجا که الان ما داریم مثال میزنیم، مورد بحثمون هست، واهمه یک کار رو مستقیم انجام میده، یک کارم با واسطه خادمش یعنی متخیل انجام میده. و این ایرادی نداره، دو تا کار داره انجام میشه، قبول داریم، ولی دو تا کاری که ممکن است صادر شود. دو تا کار مستقیم از واهمه صادر نمیشه، ولی یکی مستقیم یکی به توسط ابید. بحن استانی جواب از دوم اینه که شیء واحد ممکن است که مدرک باشد و متصرف باشد من وجهین مختلفین، به دو وجه مختلف. دو وجه مختلف رو دو جور توضیح میده، یک احد هما به حسب ذاتهی و الاخر به حسب آلتین. این یک توضیحه که دو تا کار انجام بده، یکی رو خودش انجام بده، یکی رو با ابزارش انجام بده. هر دو رو خودش داره انجام میده، اونتا یکی رو بی واسطه یکی رو با واسطه، اشکالی نداره. راه دوم اینه که او کلاهما به حسب آلتین، هر دو رو خودش انجام بده، منتها برای انجام این یک ابزار رو به کار بگیره، برای انجام اون یک ابزار دیگر رو به کار بگیره. هر دو کار رو داره انجام میده، منتها هر دو رو به توسط ابزار. این شدنیه. این که یک قوه خودش هر دو کار رو بلا واسطه انجام بده نمیشه، اما یکی رو خودش بلا واسطه دیگری رو با واسطه خادم انجام بده میشه، هر دو رو با واسطه خادم انجام بده باز میشه. و در مانعنفی واهمه داره دو کار میکنه، یکی رو خودش انجام میده، یکی رو به توسط خادم انجام میده. پس از مواردیست که شدنیست، از اون موارد ناشدنی نیست. ول باقیت و من القواهی از ناشره. ما اولی که وارد بحث شدیم گفتیم قوای باطنه 5 تا هستن، الان تا حالا 4 تا ذکر شد، البته پنجمی هم قبلا ذکر کرده بودیم، منتها وقتی وارد شدیم در تعیین محل این قوا فعلا 4 تا قوه رو ذکر کردیم و محلش رو تعیین کردیم. قوه پنجم که آخرین قوه است هنوز ذکر نشده تا محلش تعیین بشه. قبلا گفتیم کارش رو ذکر کردیم اما محلش رو تعیین نکردیم، حالا میخوام محلش هم تعیین کنیم. پنجمین قوه که آخری هست همون قوه ذاکره است که کارش حفظ معانی جزئی است. معانی جزئی مدرکات وهم بودن، بنابراین کار حافظه حفظ مدرکات وهم. بفرمایید حفظ مدرکات وهم درست گفتید، بفرمایید حافظ معانی جزئی مدرک است درست گفتید. در هر صورت کارش حفظ معانی جزئی است، این رو بهش میگیم حافظه. ذاکره هم الان اطلاق میشه برش که ابن سینا در گذشته بهش اطلاق حافظه کرد، الان اطلاق ذاکره میکنه و این نشون میده که ذاکره و حافظه رو یکی گرفته. به همین جهت فخر شروع میکنه اشغال کردن که شما حافظه رو با ذاکره در یه جای دیگه دوتا گرفتی، چطور شده اینجا یکی گرفتی؟ و حقم اینه که دوتا باشد، چون دوتا کار انجام میدن. حفظ خیر از ذکره، حفظ این است که فقط معنا رو در یه جا انبار کنیم، ذخیره کنیم، این میشه حفظ. اما ذکر اینه که ما اون معنای ذخیره شده رو استرجاع کنیم و دوباره یادآوری کنیم. این واضحه که غیر از حفظه، و چون غیر از حفظه باید به عهده قوه دیگه گذاشته بشه. نمیشه گفت اون قوه حافظ هم حفظ میکند هم استرجاع میکند، دوتا کاری که نمیشه به یک قوه نسبت داد. بنابراین شما این قوه رو باید حافظ بدونید، دیگه ذاکر ندونید. ذاکر رو بگید قوه شیشمه و نتیجه بگیرید که قوای باطنی ما شیشتاست نه پنجتاست. اشکالیست به سخت کرده. بعدم ادعا میکنه که خود ابن سینا در قانون ذاکره رو از حافظه جدا کرده و برای حافظه باطنی ما شیشتا قوه قائل شده نه پنجتا. بعد خواهده عبارت قانونی میخونه میگه کجایی ادعای تو هست؟ هیچ جا نبفته شیشتا، هیچ جا ذاکره رو از حافظه جدا نکرده که اینشالا میرسید. خب حالا محل این حافظه یا ذاکره کجاست؟ میفرمند محلش تجویف اخیر یعنی بطن سومه، که یادتون از مغز رو تقسیم کردیم به سه بطن، یا به تعبیر دیگه به سه تجویف. گفتیم بطن اول که در از پیشانی به طرف پس سر شروع میشه بزرگترین بطنه، دومی رو گفتیم بطن خیلی کوچکیست به صورت چرب که اسمشو دوده گذاشتیم، سومی هم ما بعد این دوده بود که دیگه عبارت بود از تمام باقی مونده مغز تا به نخاع برسه. کل اینو گفتیم تجویف سوم. و دیگه مخچه ای رو که امروزه جدای از مخ میکنن ما جدا نکردیم، ما همینطور اونم جز تجویف سوم قرار شد. محل حافظه اون تجویف سومه، یعنی تو بطن سوم محل سلطنتشه. البته اینا همون تکرسی این در کل مغز موجودند، منتها سلطنتش و تأثیر متمرکزش تو همون قسمت سوم تجویف سوم. و باقیت من القوا، از بین قوا اونی که باقی مونده هی از ذاکره است، قوه ذاکره باقی مونده که ما بهش قوه حافظه میگیم. و سلطانها فی حیز روح لذین فی تذیف الاخیر، سلطانش در همون روح بخاری که در تذیف اخیر قرار داره، که ما اینا قبلا توضیح دادیم در کل مغز روح بخاری پخشه، بعد در اون قسمت بطن سوم نفوذ قوه حافظه بیشتره. و هوا آلتها، یعنی این روح بخاری که در تجویف اخیر است، یا بفرمایید خود تجویف اخیر که محل این روح بخاری است، آلتها آلت و ابزار قوه ذاکره است. البته اشاره کردم که اینها از طریق تشریح میفهمند که این قسمت آلت این قوه است، اون قسمت آلت اون قوه است. یعنی قسمتی از مغز رو تخریب میکنن، میبینن فلان قوه از بین رفت یا تضعیف شد. اگر از بین بره میفهمن که محلش اینجا بوده، اگر تضعیف بشه میفهمن سلطانش اینجا بوده. یه وقت اصل محل وقتی خراب شد اصلا قوه به کلی از بین میره، معلوم میشه قوه جاش اینجا بوده جای دیگه نبوده. یه وقت اینجا رو از بین میبرن اینا کار ضعیف شد، میفهمن سلطانش اینجا بوده، در جای دیگه میتونست کار کنه ولی کار متمرکزش اینجا بوده. از این طریق میفهمن که سلطان یک قوه کجاست، یا محل یک قوه و آلت یک قوه کجاست. هذه هی القوه الخامسه، این ذاکره همون قوه پنجمه از قوای پنجگانه ای که ما قوای باطنی قرارشون دادیم. وهی حافظتون للمعانی، این قوه حافظ معانی، یعنی معانی جزئیه، و معینتون للوهم، بالحفظ، بالحفظ متعلق به معینه، و به وهم کمک میکند به سبب حفظ کردن مدرکات وهم، مدرکات وهم رو حفظ میکنه و از این طریق به وهم کمک میکنه. کمکش اینه که هر وقت واهمه دوباره خواست اون محفوظات رو ملاحظه کنه، راحت ملاحظه میکنه، دیگه احتیاج به کسب جدید نداره. در حالی که اگر این حافظه نبود، این معنای مدرک از بین میرفت و واهمه دوباره باید زحمت جدید میکشید، کسب جدید میشه. اما چون این حافظه داره حفظ میکند معنای ادراک شده رو، از این طریق داره به واهمه کمک میکنه که واهمه بعداً به زحمت زیادی نیفته. و یا سمیها، یعنی همین قوه حافظه رو قومون مینامن، قومی همین قوه حافظه رو ذاکره. پس معلوم میشه که ذاکره با حافظه فرق نمیکنه، نامش عوض شده. فعین نزوک لایتون ما الا بها، چرا اسم این قوه رو ذاکره میزنه؟ چون اگر این قوه معانی رو حفظ نمی کرد، تذکر و یادآوری امکان پذیر نبود. اگر واهمه معنای جزئی رو ادراک می کرد و بعد از ادراک معنای جزئی، این معنا فوت می شد، زائل می شد، دیگه تذکر و یادآوری ممکن نبود. اما حالا که این قوه حافظه داره این معنای جزئی رو حفظ می کنه، ما میتونیم متذکر این معنای جزئی بشیم، دو مرتبه بریم سراغ حافظه، به متخیله بگیم این معنا رو از حافظه بیرون بیار و در معرض دید واهمه قرار بده تا واهمه دو مرتبه درکش کنه، که این درک کردن دو مرتبه میشه تذکر. همونطور که توجه میکنید، تذکر متوقف است بر حفظ. اگر حفظی نبود، تذکری نبود، کسب جدید لازم بود. و چون میدونیم تذکر هست، معلوم میشه که حفظ کمک کننده تذکره. پس تذکر لایتون الا به حفظ. اگر تذکر بخواد تمام بشه و انجام بشه، باید قبلا حفظی صورت بگیره تا تذکری بشه، و الا اگر قبلا حفظی نباشه که تذکر نیست کسی جدیده. فا این نزوک لایتون الا به ها، یعنی الا به این حافظه. و چون زوک به توسط حافظه انجام می شود، یا لااقل مقدمه حافظه، مقدمه حافظه مقدمه زوکه، از این جهت به حافظه ذاکره هم گفتیم. حافظه است چون حفظ می کند، ذاکره است چون زمینه ذکر رو فراهم می کند. خیال مخزن بود، خیال مخزن صور بود، کارش هم این نبود. حافظه مخزن معناست، خیال مخزن صورته. فرقش اینه، خیلی فرق زیادی. نه، قوه متخیله در هر دو تصرف میشد، ولی هر دو در متخیله نبود، صورت در خیال بود، معنای جزئی در حافظه. قال الفاضل الشارح حفظ المعانی، این از خارج توضیح دادن. فاضل الشارح میگه حفظ کردن با استرجاع یعنی برگردوندن فرق میکنه. تذکر یعنی برگردوندن معنا، حفظ کردن غیر از برگردوندن. درسته حفظ کردن مقدمه برگردوندن هست، ولی مغایر با برگردوندن. بنابراین قوه‌ای که حفظ میکند باید غیر از قوه‌ای باشد که استرجاع میکند و برمیگرداند. قال الفاضل الشارح حفظ معانی مغایر است با استرجاع معانی بعد زوال معانی. زوال منظور از بین رفتن نیست، منظور حاضر نبودنه. وقتی معنا غایب میشه، در اینجا بهش اطلاق زوال میکنیم. معنا غایب میشه، بعد استرجاع میشه، یعنی دو مرتبه حاضر میشه. خب پس حفظ معانی با استرجاع معانی و تذکر معانی فرق داره. بنابراین اگر واجب باشد که ان ینسب هر فعلی به قوه‌ای، هر فعلی رو به قوه جدا بخوام نسبت بدیم، واجب است که قوای ما شیشتا باشه، که یکی بشه حافظه، دیگری بشه ذاکره، و با اون چهارتای قبلی زمینه کنیم مجموعه این شیشتا. و این شیشتا قوه بودن یا این که فرق داشتن ذاکره با حافظه، چی چیزی است که ذکره المصنف در کتاب قانون. این حرف فخر تا به جوابش ان شاء الله برسیم. الحمدلله.